أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب ما عرض کردیم در ابتدای بحث از براءت شرعی مناسب است چند نکته را متعرض شویم. سه نکته در جلسه دیروز بیان شد. نکته چهارم مربوط به روش شیخ انصاری و مرحوم محقق خراسانی در این مسئله است. شیخ انصاری در حقیقت وقتی میخواد از اصالت البراءه بحث بکند، آن را در ضمن مسائل متعدده که حدوداً 12 مسئله می شود بررسی کرده. اما مرحوم آقای آخوند این را تحت یک عنوان و یک مسئله بیان کرده است. حالا چرا مرحوم شیخ بحث براءت را در قالب مسائل متعدد ارائه کرده اما مرحوم آقای آخوند این چنین نکرده؟ این علتش این است که مرحوم شیخ جهات متعددی را در این مسئله در نظر گرفته، به همین جهت آمده چند مسئله پشت سر هم بر اساس اون جهات تنظیم کرده. خب شیخ می‌فرماید اصالت البراءه در شک در تکلیف جاری میشه، ولی شک در تکلیف یه عنوان کلی است که میتواند چند منشأ داشته باشد. یکی عدم النص، به این معنا که ما با مراجعه به ادله چیزی که دلالت بر حکم شرعی بکنه پیدا نمی کنیم. گاهی این شک به خاطر اجمال نصه، مثلا روایتی مشتمل بر یک لفظ مبهمه و ما قادر به رفع ابهام نیستیم. گاهی منشأ شک تعارض دو نص است. مثلا روایت معتبری میگوید نماز جمعه واجب و روایت معتبر دیگر میگوید نماز جمعه حرام است. تعارض نصین پیش میاد. گاهی هم منشأ شک اشتباه امور خارجیه است. مثلا یه مایعی که مردد بین خل و خمر است و حالت سابقه اون هم معلوم نیست. خب اینجا در حکم این شک پیش آمده، در تکلیف شک پیش آمده، ولی منشأش هیچ کدام از اون سه امر نیست، بلکه منشأش همین اشتباهی است که در این امر خارجی پیش آمده. یعنی مکلف نمیتواند تشخیص بدهد این سرکه است یا شراب. خب ایشون میفرماید اون سه صورت اول شبهه حکمی است، صورت آخر شبهه موضوعی. این یک عرض به حضور شما تقسیمی که ایشون میکنه. فرق شبهه حکمیه و موضوعیه هم خود ایشون میفرماید روشنه. در شبهات حکمیه رفع شک به دست شارع، ولی در شبهات موضوعیه خود مکلف میتواند شبهه را برطرف بکند. شک که در تکلیف هم، شک که در به اصطلاح هر یک از اینها گاهی وجوبی است، گاهی تحریمی، یعنی شما در نظر بگیرید یک تقسیم شبهات حکمیه است و موضوعیه، یعنی شبه تقسیم شک تقسیم میشه به حکمیه و موضوعی. یه تقسیم مربوط به منشأ شک در شبهات حکمیه، منشأ یا اجمال نص یا عدم النص یا تعارض النصین، هر کدام از اینها یا وجوبی هن یا تحریمی. اینم عرض به حضور شما یک جهت. پس سه جهت هم اینجا در بد و امر وجود داره، حکم شبهه حکمیه و موضوعیه. شبهه حکمیه به لحاظ منشأ شک چهار قسم میشه، یعنی سه قسم، یکیش موضوعی است. پس شبهات حکمیه خودش سه قسمه. باز هر کدام از اینا هم وجوبی هستند هم تحریمی هستند، لذا بحث‌های مختلفی اینجا پیش میاد. اگر بخوایم فقط از حیث شبهات وجوبیه و تحریمیه به لحاظ منشأ در نظر بگیریم، هشت قسم پدید میاد. شبهه وجوبیه‌ای که منشأش عدم النص است یا اجمال نص یا تعارض النصین یا اشتباه امر خارجی، این چهار قسم، چهار نوع شبهه. در شبهات تحریمی هم کذالک. پس همینجا هشت بحث پیش می آید که باید دربارش بحث بشه. آقای مرحوم شیخ در واقع این هشت بحث را یک به یک مطرح کرده و بررسی کرده، دربارش بالاخره اون چه که لازمه سخن گفت. اما آقای آخوند این کارو نکرده. آقای آخوند همه را تحت عنوان واحد آورده است. البته دو قسم از این هشت قسم کلن کنار میره، یعنی شبهات موضوعیه وجوبیه و شبهات موضوعیه تحریمیه، چون رفع شک در شبهات موضوعیه به دست شارع نیست. بنابراین ما اینجا نباید دنبال چاره بگردیم. پس این دو قسم میره کنار، میمونه شیش قسم. شبهات وجوبیه و اقسام هست ثلاثه که منشأش عدم النص، اجمال النص و تعارض النصین باشه. شبهات تحریمیه ای که باز منشأش یکی از این سه باشه. پس مجموعاً شش قسم اینجا جای بحث داره. اما آقای آخوند اینها رو از هم تفکیک نکرده. یک جا از همه اینها بحث کرده. عبارت آقای آخوند عنایت بفرمایید اینه، میگه که لو شک فی وجوب شیء او حرمته ولم تنهض علیه حجتون جاز شرعا و عقلا ترک الاول و فعل الثانی و کان مأمونا من عقوبت مخالفته. دیگه فرقی نمی کنه این عدم قیام حجت به خاطر فقدان نص باشه یا اجمالش یا حالا تعبیر ایشون به اصطلاح بله او تعبیر اینجوریه، کان عدم و نهوض الحجه لعجل فقدان النص او اجمالهی و احتمالهی الکراهه و الاستحباب او تعارضهی فیما لم یثبت بینهما ترجیحون تا حالا آخر عبارت. همه رو یک جا ایشون مطرح کرده تحت عنوان لو شک فی وجوب شیء او حرمته. خود در وجوب یا حرمت یه چیزی اگر تردید بکنیم مسئله مثلا از این قرار حکمش را بیان میکنه. پس ملاحظه فرمودید آیه آخوند برخلاف مرحوم شیخ یک عنوان یک مسئله ذکر کرده و چون به نظرش فرقی بین اینها نیست همه رو با هم مورد بررسی قرار داده. حالا به چیزی که یه مقداری علاوه بر این صور میتواند رجحان تفکیک مسائل را به نوعی تقویت بکنه اختلاف بین اخباریین و اصولیین در برخی از این صور است که حالا بعد اینو تو نکته پنجم توضیح میدیم. بالاخره یه اختلافی بین اخباری ها و اصولی ها وجود داره در بعضی صور که این اقتضا میکند این مسائل از هم تفکیک بشه. اما معذالک آقای آخوند این کار رو نکرده، این دو روش در مسئله است. حالا از یه جهت خب شاید راهی که شیخ دنبال کرده دقیق تر باشه، اما از جهت دیگر ضرورتی هم برای تفکیک این مسائل از یک دیگر نیست. همین روش آقای آخوند که حالا به صورت کلی مطلب را بیان کرده به نظر میرسه کافی باشه. حالا ما دونه دونه بیایم شبهات وجوبیه رو با تحریمیه جدا بکنیم، با اینکه اکثر ادله اینها یکیست. دقیق فرمایید، این مقداری طبیعتا مستلزم تکرار یا به اصطلاح پرداختن غیر ضروری به بعضی مطالب. خب این نکته چهارم. اما نکته پنجم، نکته پنجم همطور که اشاره کردم مربوط به اختلافی است که در این مسئله بین اخباریین و اصولیین وجود داره. عنایت بفرمایید. خب بر طبق مشهور آنچه شهرت پیدا کرده، اصولیین در شبهات حکمیه تحریمیه قائل به براءت شدن. یعنی ما هر جا احتمال حرمت چیزی را بدهیم با اصل براءت اون احتمال را نفی میکنیم. نتیجه اجرای براءت در این شبهات این است که اگر مثلا یک چیزی را من احتمال حرمت چیزی رو بدم و اون رو مرتکب بشم، استحقاق عقوبت دیگه وجود نداره، چون عقاب بلا بیان قبیحه. اما اخباری ها در مورد شبهات تحریمیه معتقدند اینجا احتیاط جاری میشه، براءت جاری نمیشود، و لذا اگر احتمال حرمت چیزی را بدهیم حتما باید اجتناب کنیم، و اگر کسی از محتمل التحریم اجتناب نکنه مستحق عقاب است. خب حالا ببینید، در شبهات وجوبیه این اختلاف نیست. یعنی در شبهات وجوبیه اخباری ها قائل به احتیاط نیستن، فقط در شبهات تحریمیه اینو میگن. حالا ببینیم این اختلاف از کجا ناشی شده و چرا برخلاف اصولیین اونها قائل به احتیاط شدن، و اساساً چرا تفصیل دادن بین شبهات وجوبیه و شبهات تحریمیه. شاید به نظر بدوی گمان شما این باشد که اخباری ها با قبح عقاب بلا بیان مخالفن. نه، این چنین نیست. اخباری ها هم مثل اصولیین معتقدند عقاب بلا بیان قبیح، یعنی در کبرا بین اصولیین و اخباریین اختلاف نیست. بالاخره اونام این حکم عقل را میفهمند، این درک را دارند که بگویند عقاب بلا بیان قبیح. اشکال و اختلاف در سقراست به این معنا که آیا در شبهات تحریمیه اگر ما را بر ارتکاب محتمل الحرمه عقاب بکنن قبیح یا نه؟ پس نزاع بین اخباریین و اصولیین یه نزاع چیه؟ صغرویست. بلا اصل کبرا رو اونا هم قبول دارن. اخباری ها معتقدن که در شبهات حکمیه تحریمیه در واقع ما دستور به احتیاط داریم، یعنی شارع ما را از عمل به چیزی که احتمال حرمتش را میدهیم منع کرده. معتقدن ما روایات متعددی داریم که دلالت بر وجوب احتیاط در چنین شبهاتی داره. حالا ممکنه حتی بعضیاشون بگن در شبهات وجوبیه هم باید احتیاط کرد، یعنی احتمال وجوب هر چیزی را میدهیم باید اون را انجام بدیم. یک، خب این ببینید نکته چیزی که میخواستم عرض بکنم اینجا اینه. بسیاری از اون ادله و روایاتی که به زعم اخباری ها دال بر وجوب احتیاطه، اینها مشکل سندی و دلالی دارند. یعنی اصولیین میگن این روایات، این ادله دلالت بر لزوم احتیاط نمی کند، یا این رو از نظر سندی قبول ندارن، یا از نظر دلالت میگن این روایات بر وجوب احتیاط دلالت نمی کنه. بعضی از اینا هم اصلا مربوط به شبهات محصوره است. خب در شبهات محصوره با توجه به اون علم اجمالی که ما داریم به طور کلی احتیاط باید کرد. اگر این روایاتی هم که اینا میگن نبود، باز عقل ما حکم به لزوم احتیاط میکرد. اون تا این مال شبهات محصوره است، وجوبیه به اصطلاح محصوره. پس نکته پنجم در بحث از براءت همین اختلافی است که اشاره کردیم. خب این خیلی مورد توجه باید قرار بگیره که اخباری ها چی رو انکار میکنند و اصولی ها به دنبال اثبات چه مطلبی هستند. در این بحث معلوم شد نزاع اخباری ها و اصولی ها یک نزاع صغروی است. نزاع صغروی یعنی در کبرای مسئله که عقاب بلا بیان قوی هست بحثی نیست. منتها خب اصولیین میگن ما بیانی نداریم در مورد شک در تکلیف، شبهات اهم از شبهات وجوبیه و تحریمیه، اما اخباری ها میگن نه ما بیان داریم. اما اون چی که اونها به عنوان بیان میشناسند اون از نظر ما مقبول نیست. دلالتن یا سندن بسیاری از اونها مشکل داره. این هم نکته پنجم. خب دقت بفرمایید، ما پنج نکته قبل از ورود به ادله براءت اینجا ذکر کردیم، اما در مورد استدلال به ادله اربعه برای اثبات براءت این ادله رو ما باید ذکر بکنیم. پس دقت بکنید، ما بحثمون رسیده به ادله اصل براءت، اعم از شبهات وجوبی و تحریمی، یعنی به همون ممشای مرحوم آقای آخوند ما اینها را یک کاسه مطرح میکنیم، چون در اغلب موارد فرقی بین اینا نیست. حالا ادله رو ملاحظه میفرمایید دیگه. ادله در واقع به عمومه ها و اطلاقه ها هم شامل شبهات وجوبیه و هم شامل شبهات تحریمیه میشه. خب حالا وقد استدل علیه بالعدلت الاربعه، این مدعا یعنی براءت در شک در تکلیف و شبهات تحریمیه و وجوبیه، چهار دلیل دارن. به چهار دلیل برای اثبات براءت تمسک شد: کتاب، سنت، اجماع، عقل. این چهار دلیل از حضور شما. اما حالا بیام سراغ ادله. این دلیل اول که از کتاب باشه، به برخی از آیات قرآنی تمسک شده برای اثبات براءت. چند آیه است که حالا این آیه ها رو باید بخونیم ببینیم آیا اینها میتواند اثبات براءت بکنه یا خیر. الحمدلله رب العالمین.